بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله المثل الأعلى. مطلبی که قرار شد انشاءالله از امروز مورد صحبتمون باشه، مسئله مثل‌های قرآن بود. هممون کم و بیش، حالا بزرگواران اهل علم که مشخص، دیگران همینجوریست که توجه داریم که در قرآن کریم مثل در ارتباط با مطالب مختلف آمده، خداوند مثل زده. در آیه‌ای هم می‌فرماید که کذالک یضرب الله الامثال، خداوند متعال مثل می‌زنه برای مردم تا با مثل بیشتر مطلب رو متوجه باشن. مثل در قرآن خیلی است، هم در ارتباط با مطالب اعتقادی مثل‌های متعدد داریم و همچنین مثل‌های در ارتباط با مطالب اخلاقی، در ارتباط با نصیحت و موعظه، در ارتباط با مسائل مختلف. فعلا مثل‌های قرآن اونقدر هم زیاد است که به صورت کتاب هم جمع آوری شده. یعنی یادم یاد وقتی دیدم که به عنوان مثل‌های قرآن جمع آوری شده و در این مثل‌ها مطالب مختلف که حالا انشاءالله از امروز یکی از این مثل‌ها که شروع میکنیم، بعد هم انشاءالله امیدواریم بتونیم که ادامه بدیم. در ابتدای امر به ذهنم رسید که از مثل‌های اعتقادی یک مثل رو عرض کرده باشیم و اصل خود مثل معناش یعنی توصیف، در اینجا بیشتر مقصود اینه. در کتب لغت، در کتب تفسیر یه همچه تعبیر شده، مثل مثل و مثیل. گفته شده که مثل و مثل و مثیل کشبه و شبه و شبیه، وزنن و معنن. مثل مثل مثیل، به مانند شبه شبه شبیه. وزن مثل و مثل و مثیل به مانند وزن و هیئت شبه و شبیه و شبیه. معناش هم همینه، مثل گفته میشه یعنی شبه، مثل گفته میشه یعنی شب، مثیل گفته میشه یعنی شبیه. این رو در کتابای لغت آوردن، در کتابای تفسیر هم آوردن، به این صورت توضیحی نسبت به این کلمه داده شده. در کتب تفسیر مختلف، عامه خاصه، لغت‌های مختلف این رو گفتن. و این مثل بیشتر در مواردی که استعمال میشه معناش توصیفه، به معانی دیگر هم در مواردی به کار گرفته شده، ولی بیشتر به معنی توصیف. میگیم مثل این مطلب این است، یعنی توصیف این مطلب این، تعریف این مطلب این، بیشتر به معنی توصیف. اون وقت این مثل همه تذکر دادن که وقتی به صورت مثل و توصیف و تشبیه مطلبی گفته میشه بازتر میشه، روشنتر میشه. گاهی با مثل یک ظرافتی از مطلب بیان میشه که بدون مثل مشکل بوده که تبیین بشه، با مثل تبیین میشه. لذا مثل در همه انواع مختلفش کارآمد جدی داره، کارسازه. در تعریف افراد گاهی با مثل افراد تعریف میشن، در مذمت افراد گاهی افراد با مثل مذمت میشن، در بحث‌های علمی گاهی به صورت برهان و استدلال با مثل مطلبی بیان میشه، گاهی در مقام لجاج و عناد با مثل مطالبی گفته میشه. انواع مختلف برای مثل هست، در هر نوعی یه همچه خاصیتی داره که کار را روشن‌تر میکنه، مطلب را بازتر میکنه. ولذاست که در قرآن کریم هم از این جریان معمول در عرف و عقلا نیز استفاده شده. خدا هم مثل‌هایی در ارتباط با مسائل آورد. خیلی از مسائل عقلی هست، ذهنی هست که باز کردنش مشکله. با مثل مسائل عقلی تشبیه میشه به محسوسات، روشن میشه، روشن‌تر میشه. این مثالی که مثلا هممون شنیدیم، قاعدتاً دیدیم، گفتیم که از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله حضرت می‌خواستن بفهمانن که گناه‌های انسان معمولاً پیش خودش سرجم نیست و به نظرش زیاد نمیاد، به ذهنش میاد که خب ما ممکنه در گذشته یک گناه، دو گناه، سه چهار تا گناه داشته باشه. حضرت میخواستن گناه های انسان را که مسائلی است معقولی ذهنی، اینو روشنش کنن برای جمعی که در خدمت حضرت بودن. وقت مثل زدن، چیکار کردن؟ گفتن برید تو بیابون و هیزم جمع کنید. گفتن یا رسول الله تو این بیابان که هیزمی نیست، اینجا سنگ است و کلوخ است و خاک است و ریگ است و فرمودن ها رو بگردید پیدا کنید، بگردید چیزی پیدا میکنید. گشتن هر کدوم چیزی جمع کردن آوردن رو هم گذاشتن، هیزم بسیاری شد. حضرت فرمودن ما هیزم اینجا لازم نداشتیم، با این کار خواستم مثلی برای شما زده باشم. همینطور که این هیزم ها معلوم نبود تو این بیابون، گفتید چیزی نیست، هیزمی نیست، ریگ است و ریگستان است و سنگ است و کلوغه. حالا که رفتید جمع کردید، دیدید اینقدر هیزمه، مشخص شد که زیاده. فرمودن که گناهاتون هم همینطور، اگر چنونچه انسان بررسی کند، اون وقت میرد عجب چقدر چشمش اشتباه کرده، چقدر گوشش اشتباه کرده، چقدر زبونش اشتباه کرده، خلاف کرده، چقدر تو کارش، کسبش، برخوردش با زنش و بچهش نادرستی انجام داده، اون وقت مشخص میشه. پس چی شد؟ پس مثل این چنین است که معقول را گویی محسوس میکند، ذهنیات را گویی ملموس میکنه. اینه که نقش مثل بسیاره و لذاست که در بیان قرآن کریم و در بیانات اولیاء خدا، انبیاء و اوصیاء انبیاء، مسئله مثل مطرح است و بسیار هم مطرحه. و بد نیست این دو سه کلمه از عباراتی که در مجمع البحرین هست، آقایون اهل علم میدونن که کتاب لغتی است که درش حدیث هم گاهی آورده میشه، در مجمع البحرین هم اینجور آمده در لغت مصر: والمثل به تحریک عبارتون عن قول فی شیء یشبه قولا فی شیء آخر بینهما مشابهه لیس احدهما الآخر لیبین احدهما الآخر و یصوره و یدن المتوهم من المشاهد. همین که الان گفتم، یعنی مثل این خاصیتی میده، مثل این که چیزی که ذهنیست این را یک تصوری بهش میده، تجسمی بهش میده، روشنش میکنه. خب این اجمالا در ارتباط با مثل و مثل و مثلی که مورد صحبتمون هست بیشتر به همون معنای توصیفه، که حالا انشاءالله کم به کم در موارد مختلف مشخص میشه. و اون وقت گاهی هم این مثل که گفته میشه به معنای همینه که یه چیزی تحقق خاصه پیدا کنه. میگیم مثلا این عکس تمثال فلانیه، باز تمثال فلانیست، یعنی در ارتباط با این شخص به این صورت این شخص رو روشن‌تر نشون میده، این غایبه حالا نشونش میده، این تمثالیست براش. تمثال همه که گفته میشه به این جهته. در ارتباط با مثل چیزی نگاه میکردم به جمله رسیدم، بالاخره از بهارم پیدا شد، در بهار شریف جلد 16 صفحه 240 از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. نقل شده که حضرت فرمودن من احب ان یمثل له الرجال فلیتبوع مقعده فی النار. خیلی مشکله، حالا برای خیلی ها شاید مشکل نباشه توی حالا هوا نیستن، ولی خیلی ها این زمین ها براشون هست، خیلی مشکله. حالا باید توجیهش کنیم، سعی میکنیم چیزی که مشکلی به یک صورتی آسانش کنیم، توجیهش کنیم که مطلب چنینه و چنانه، تا اینکه الا خود این تعبیری که در حدیث هست کار خیلی مشکل میکنه. که میفرمان که پیغمبر اکرم فرمودن هر که دوست داره من احب ان یمثل الحر رجال، هر که دوست داره که تا وارد بشه افراد پاشن براش، یا این نشسته افراد در مقابلش مثل غلام خدمتگزار اینا واستن براش، هر که دوست داره این حالت را جایگاه نشستنش آتش. من احب ان یمثل له الرجال فلیتبوا مقعده فی النار، یعنی کسی که منیت داشته باشه، منم که چنینم، در مقابل من باید افراد بیستم، وارد که شدم باید چنین بشه، چنان بشه. حالی وقتی افراد خودشون یه تکلیفی دارن و مسئله آخری خودشون زدی بشه، اما این که من برای من باید چنین، من چنان، خیلی درمشه. حالا قرآن هم تقویت میکنه همین اتفاقا، که میفرماد که تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا بل عاقبة للمتقین. اونجا روایات چی که نگاه کنیم میبینیم همین دو چیزا هست. تلک الدار الاخره، این عالم آخرت است که به نفع کیاس، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، به نفع کسانی است آخرت که اینها اراده برتری ندارن، یعنی حالت منیت و غرور درشون نیست. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. اینه که انسان مواظب باشه. حالا طبعا یه وقتی این کار بشه خوشش بیاد اون خیلی مشکل نداره، ولی این حالت رو داشته باشه که اینجور باید باشن، چنین باید باشه، این خیلی زشته. ولی خب در طبع انسان وارد شده، احترامش کردن، ممکنه خوشش بیاد، ولی البته ناقصه، هنوز به رشدی که باید برسه نرسیده. ولی خب مسئله هم نیست، روز خوشش آمده و در خوشش آمدن هم یک استغفرالله هم میگه با خودش، اما نه اصلا این حالت رو داشته باشه. داریم یکم توجیهش میکنیم برای که سبکش کنیم مطلبه، که اگر این حالت رو داشته باشه بالاخره که چی؟ حالت این که برای من باید پاشم، من برای من باید بیستم، من نشسته این جمعی بیستم، این حالت که باشه، این چیه که تا این حالت رو داشته باشه، باز من به عنوان تخفیف مطلبی جور معناش میکنم، میگم مستحق آتش بشه. حالا خدا میبخشه، چنین میکنه، انتقام میکنه، واسه آخری ولی سبب با گاهی من یک تخفیف اینجوری تو ترجمه ها میدم که نمیدونم خیلی هم درست باشه یا نه. مثلا دوی حدیثی هست که مکرر و جهدی خوندیم، از تعمیر فهم بودن اگر اینجور میگفتی میکشتمت، تو حدیث داری میکشتمت، من معنی میکنم که یعنی مستحق قتل بودی. مثلا معروف حدیث دیگه، از تعمیر تو مسجد رسیدم، یه جمعی بحث قضا و قدر داشتم، بحث مشکل، حضرت به شاخص بحث فرمودن که معلاه تستتی ام بدون الله تستتی، با خدا قدرت داری تو کارات یا بدون خدا قدرت داری؟ آدم نسبتا فهمیده بود، تأملی کرد گفت نمیدونم چی بگم، بدون خدا قدرت دارم یا با خدا قدرت دارم چی بگم. فهمیدن هر کدوم میگفتی میکشتمه. ما اینجا وقتی معناشون کنم بگم یعنی مستحق قتل بودی، کنایه از اینه. بعد حضرت توضیح دادن، ولی واقع مطلب اینه که این استحقاق داره، یعنی حضرت میکشتنش هم یعنی مسئله نبود. و اون اینه که اگر میگفت بی خدا من قدرت دارم و قاصرم نبود در این گفتارش، با توجه میگفت بی خدا قدرت دارم، یعنی من خدا مستقل قدرت دارم. خب یعنی من خودم خدایم دیگه، من مستقل قدرت دارم، میشه شریک خدا، میشه خدا اصلا. با خدا قدرت دارم یعنی مقداری قدرت از منه، نه مقداری از خداست، قاطیست، مخلوطه. خب باز میشم شریک خدا. شریک خدا هم کسی خودشو بدونه مستحق قتل، ولی در حدیث مستحق قتل نیست، میکشتم. در هر حال اینجا مقصود این باشه، علی حال یه مقدار بیشتر انسان با خودش ور بره، یک مقدار بیشتر سر به سر خودش بذاره آدم، یعنی خودش تو خودش وقتی میفهمه که اوضاعش چیه، دو کلمه که تعریفش میکنن چقدر خوشش میاد، دیجوریه. این در طبیعت افراد هست دیگه، معلومه. ولی کار کنه انسان تا اونجایی که خیر به فضل پروردگار و به کمک الهی به جایی برسد که براش تفاوت نکنه، فرق نکنه براش، و میشود اینجور بشه. ولی گفتم اگر طبعا چنین چیزی پیش بیاد و به طب خوشش بیاد، این مقصود از این حدیث این نیست، این قدر مسلمه به نظر بنده، بلکه مقصود اینه که کسی حالش این باشه و بر این اساس دوست داشته باشه که کارها چنین باشه و چنان باشه، یعنی غرور داشته باشه، غروری این چنینی. خب اینم به مناسبت کلمه مثل که من برخورد کردم به این حدیث براتون عرض کردم. حالا یکی از آیات شریفه قرآن در ارتباط با بحثمون این آیه شریف است که ولله المثل الاعلا و هو العزیز الحکیم، سوره نحل آیه 60. للذین لا یؤمنون بالآخره مثل السوء ولله المثل الاعلا و هو العزیز الحکیم. یکی از آیاتی که مسئله مثل درش هست این آیه شریفه، و در ارتباط با همین مطلب آیه دیگری هم هست در سوره روم آیه 27. و له المثل الاعلا فی السماوات و هو العزیز الحکیم. پس در ارتباط با خداوند متعال یک آیه این شد که ولله المثل الاعلا، یک آیه هم این شد که وله المثل الاعلا فی السماوات و هو العزیز الحکیم. حالا یکیش که مقداری توضیح داده بشه، آیه دیگه هم معناش همین میشه حدودا. برای خداست مثل اعلا. خب مثل رو گفتیم که اون چه در آیات مورد صحبتمون و مطلبی که مطرح هست از معانی مختلفی که برای مثل هست، یعنی توصیف. این که ولله المثل الاعلا، برای خداوند متعال مثل اعلاست، یعنی هر توصیفی که در ارتباط با هر کمالی، هر خوبی و هر خوبی گفته بشه، خداوند متعال براش مثل و توصیفیست اعلای از آن. مثل پروردگار و توصیف خدا اعلای از هر گونه توصیفیست. حالا در تفسیر کنز و دقائق که مکرر عرض کردیم از تفسیرهای خوب هست، تفسیر خوب هست، نه اینکه اشتباهی درش نباشه، که مکرر صحبت شده که همه کتاب ها ممکن درش اشتباه باشه جز اونجه که از معصوم رسیده باشه حساب شدهست، ولی در مجموع از تفسیرهای بسیار نفیس و خوبیست که به طور اکثر بی نیاز می کند از تفاسیر دیگر، یعنی روایات مربوطه رو متعرض شده. اگر بحثی عقلی در کار باشه اون بحث را به نسبتی متذکر شده. در این تفسیر کنز و دقائق در ذیل همین آیه شریفه و در همین سوره مبارکه نحل این عبارت آمده: ولله المثل الاعلا و هو الوجوب الذاتی و الغنى المطلق و الجود الفائق و النزاهه عن صفات المخلوقین. برای خداست مثل اعلا یعنی توصیف برتر، بهترین توصیف ها برای خداست. به هیچ شخصیتی هر چند شرافت داشته باشد، فوق همه شخصیت داشته باشد، هر چند عظمت داشته باشد، نمی توانیم بگوییم علم لا جهل فیه، علمی است که جهلی درش نیست. حتی وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله یه مطالبی هست که خداوند استعصر لنفسه، یعنی خداوند به پیامبرانش هم نفرموده. لذا پیغمبر اکرم هم علم مطلق نیست. پیغمبر اکرم نمیتوانیم کسی را توصیف کنیم که قدرت مطلق، حیات مطلق، اون هم مخصوصا با توجه به این که به ذات باشه. یعنی باز اگر چنون چه در ارتباط ما پیغمبر اکرم به گونه دیگری هم کسی نظری داشته باشد، ولی حتما هر که باشه نظرش همینه که بلغیر است، یعنی به تملیک خداست، خدا بهش مرحمت کرده، نه اینکه خودشون داشته باشن. چنین توصیف هایی که در انحصار ذات مقدس حضرت حق هست برای دیگری نیست، گفته می شود چی؟ گفته میشه که ولله المثل الاعلا. این معنی ولله المثل الاعلا یعنی همه توصیف های برتر که از آن توصیف توصیف برتری نیست برای خداست. به تعبیر این تفسیر و هو الوجوب الذاتی، که خب مقصود اینه که هیچ چیزی نیست که باید باشه، فقط خداوند متعال است که باید باشه به حکم استدلال قطعی عقلی. استدلال اینو اثبات میکنه که او حقیقتی است که باید باشه. از این تعبیر میشه به وجوب ذاتی. حالا گرچه این تعبیر وجوب ذاتی و واجب الوجود من تو روایات به این تعبیر ندیدم، ولی مضمون و معنا معنایی است که مشکل نداره، یعنی قائم به ذات و ذات مقدس حضرت حق است که ول غنی المطلق، هیچ نیازی برای حضرت حق نیست. این جهان را که آفریده اینجور نبوده که نیاز داشته به این که یک دشمنی داره میخواد در مقابل دشمنی لشکر داشته باشه، خلق رو خلق کرده که لشکری در مقابل دشمنش داشت. نه، کمبودی داره که به خاطر اون کمبود خلق کرده. نیازی به هیچ وجهی در یک خطبه از امیر علیه السلام خاطرم میاد حداقل حدود 10 تا مطلب میگم خلق که کردن نه به خاطر اینکه حاجت داره، نه به خاطر اینکه انس پیدا کنه با خلقش، نه به خاطر اینکه در مقابل دشمن قوت داشته باشه، نه به خاطر چی نمیتونه. غنی یا مطلق، بی نیاز مطلق. و حالا چرا خلق کرده اون دیگه خودش بحث مشکل مهمی است که با مستقلن بحث بشه. ولی غنی مطلق، بی نیاز مطلق، ول جود الفائق، ذات مقدس حضرت حق سخیست، سخاوتی که بر هر سخاوتی برتره، جواد است، ان اعطا و ان منع. ذات حضرت حق ذاتیست جواد. و نزاهه عن صفات المخلوقین، و در یک کلمه از همه صفات هایی که مخلوق دارند خداوند متعال از همه اون صفات دوره. مخلوق جسمن، او جسم نیست. مخلوق رؤیت دیده میشن، او دیده نمیشه. مخلوق نیاز دارن، اون نیاز نداره، و هاکذا. تمام صفاتی که در مخلوق هست که نشون دهنده عجز مخلوق هست و نشون دهنده احتیاج مخلوقات هست، اینا هیچ کدام در ذات مقدس حضرت حق نیست. ولی الله المثل الاعلا، قدرتی که دارد فوق همه قدرت ها. اینو من مکرر عرض کردم چون خیلی تو ذهن خودم هی دوست داره آدم این معنا رو یاد کنه، توجه داشته باشه که در آیت الکرسی هست ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. چه قدرتیست؟ قدرتیست که این هستی که سر و تهش برای ما معلوم نیست، اینه که حالا این دانشمندان روز در ارتباط با جهان گفتن چه چیزا میگن که اصلا از تصور انسان خارجه. بعضی از این ستاره ها فاصله شون از ما میلیارد ها سال نوری. چه خبره؟ میلیارد ها سال نوری، چه اوزاییست. خورشید هاییست در این فضا که خورشید ما در مقابل اون خورشیدها نورش که مقایسه بشه به قدر یک کبریتی که ما در وسط روز یک کبریت روشن کنیم، این نور کبریت در مقابل این خورشید چی اصلا به حساب نمیاد. نور این خورشید ما در مقابل بعضی از خورشیدهایی که در این فضای عظیم در جریان است این چنینه. همه اینا رو که خلق کرده، اداره میکنه، حفظ میکنه، مثل این که هیچی نیست. اگه هیچی نبود چجور بود؟ به زحمت نمیافتاد. حالا که هست اینه. ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. اینه که ولله المثل الاعلی. پس این آیه شریفه در ارتباط با خداوند متعال معناش این شد. این یک آیه که حالا عرض کردم براتون، تا انشالله آیات دیگه هم باز در مسائل اعتقادی هست اون را هم عرض کرده باشیم. دو تا آیه در ارتباط با این مسئله اعلا به نظر رسید در قرآن کریم که به عرضتون رسید. یکی سوره مبارکه نحل آیه 60، یکی هم سوره روم آیه 27. و له المثل الاعلا فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. اونم باز معناش همینه که یعنی در سماوات و ارض و همه موجودات انسان اگر موجودی را به عظمت بخواد یاد بکنه، فوق اون عظمت، عظمت خداست. و له المثل الاعلا فی السماوات و الارض. این که فستم آوات بر عرض آمده اینجا چی میگه؟ من آش همی دارم عرض میکنم حدودا مفصلین اینجور معنا کردن، یعنی در آسمان ها و زمین و خلقت هر موجودی را هر چه با عظمت کسی یاد کنه، مثلا جبرئیل رو کسی در نظر بگیرد و اوصافی که جبرئیل دارد در روایات عظمت براش پیش بیاد، در مقابل پروردگار چیزی نیست، مثل اعلا برای اوست. میکائیل همینطور، فرشته هایی که این آب پر کردن آسمان ها و زمین را، هر چه نسبت به اونا عظمتیست ولله المثل الاعلا. در ارتباط با اولیاء خدا، انبیاء عظام، شخص شخیص بی نظیر یکتای خلقت و خاندان با عظمتشون که پس از ایشان یکتا هستن، یعنی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و خاندانشون باز چی؟ باز ولله المثل الاعلا، وله المثل الاعلا، نه اوست که مثل اعلا برای اوست. آقا هستمیر رد می شدن، بیابونی بود که مورچه ها زیاد بود، دیگه زیاد گفتم میده مورچه ها زیاد بود و یکی از اصحاب خدمت شو بود، این به این مورچه ها که نگاه کرد، بعد جا ما هم گاگاه دیدیم مورچه که به حساب نمیاد، بعد گفتش که سبحان الله که خدا عدد این مورچه ها رو میدونه، منزده از خدایی که عدد این مورچه ها رو میدونه. حضرت حسید گفتم من نقل امان رو میکنم، نقل امانه سخن حضرتی بود که خوب حرف نزدی. چی گفت؟ گفت سبحان الله که عدد این مورچه ها رو میدونه، که حد فرمودن که ایک عددش که منم میدونم، که منم میدونم که عدد این مورچه ها چند تاست، که گاهی حضرت از وسائل مختلف علمشون میخواستن صحبت بکنن، در یک حدیث خاطرم میاد هست فرمودن که من میتونم که از علم نجومی که دارم که دیگران چون ناقص کارشون صحیح نیست که دنبالش برن، خیلی در یک قسمتش میتونم این گره های نی های نیزار ها رو بگم چند تا گره داره این نیزار هایی که هست تو دنیا، نیزار هایی که در قسمت های مختلف عالم هست و هر نی چند تا گره داره، میفرمان از نجومم میتونم از اون قسمت هم این نی های نیزار های جهان هر چند هست عدد این گره های نی هایی که اینا دارن بگم. اینکه در یک جمله کوتاه‌تر، من به راه های آسمان ها اعلمم تا طرق زمین، زمین اعلمن یعنی از باب این گونه کثیرن، از باب کثرت اونا گفته میشه اعلم ولا یکسان. حالا هست امیر پیغمبر اکرم هر چند این چنینن و عظمتشون این چنین، ولله المثل الاعلا، خداوند فوق این هاست، برای اون مسئلیست اعلا از اینها. آهر صادق علیه السلام میفهمن که این زمین در مقابل آسمان اول که حلقتن فی فلات، مثل یه حلقه انگشتر در بیابان بی سروته، و آسمان اول نسبت به آسمان دوم که حلقتن فی فلات، زی حلقه انگشتر در بیابان بی سروته، آسمان دوم نسبت به سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، همه اینو نسبت به هفتم مثل که حلقتن فی فلات، خیلی حلقه تو بیابان، همه اونها نسبت به ظلمتی که احاطه کرده بر همه اونها که حلقتن فی فلات، و اون ظلمتی که اون چنان وسعت داره در مقابل نوری که احاطه کرده است بر همه اینها، کهن قطن فی فلات، و تمامی اینها در مقابل دید ما به قدر کف دست شماست در مقابل دید شما. وقت باز ولله المثل الاعلی، هرچه از این حرفا گفته بشه خداوند متعال ذات مقدس حضرت حق فوق این حرف هست، مثل اعلی برای ذات مقدس حضرت حقه. با توجه به این حرفا پس یک معنی ولله المثل الاعلی این بود که گفتم، یعنی خداوند کسی میخواد توصیف کنه خدا را، خداوند متعال فوق همه چیز، فوق هر توصیفی توصیف باید بشه، فوق همه تعریف ها برای اوست. الله اکبر من ان یوسف عالی، منزه هست، سبوه هست، قدوس هست. چقدر افتخار داره با این خدا آشنا بودم، با این خدا رابطه داشتم، اونس پیدا کردم. اون وقت معنای دوم به عنوان تعویل حدیث متعدد داریم، تو زیارت هم هست، حدیث مستقل هم هست مال فردا انشاءالله، که ائمه می فرمان که نحن المثل الاعلا، مثل اعلای خدا ما ایم. اون وقت این چی میشه معناش باز انشاءالله این قسمتش فردا. خب حالا پس اینجور شد که ولله المثل، اینه که عزیزان خیلی حیفه که با این خدا انسان سر و سری نداشته باشه و اینجور نباشه که یه مقدار مشکلاتمون جوری باشه که برامون یک شبهات بیش بیاد، یک حالت کم توجهی نسبت به این مطلب پیدا بکنیم که خب اونا جوی خودش محفوظه، جوابش محفوظه، ولی به طور کلی و صرف نظر حالا از اون حرفا که باید به جای خودش مطرح بشه، این ذات مقدس اینچینی که مهربان هم هست، رؤوف هم هست، که رأفتش به وصف نمیان، لطفش در توصیف ما نگنجد، انسان با این ذات مقدس حضرت حق ارتباط پیدا نکنه، در ارتباط نباشه. یه وقتی فرشته ها دلشون به حال انسان سوخته بود که گرفتاری ها و مشکلات ناراحتی ها، از اون طرف شیطان، وسوسه های شیطان، وسوسه های نفس اماره و و و مسائلی که تعبیر عامیانه شنگی بود که گفتم که فرشته ها دلشون سوخ به حال انسان، به خدا عرض کردن که خیلی گرفتارن این انسان ها با این صورت. خدا من فرمود وقت به گناه میفتن، به معصیت میفتن، به ناراحت میفتن. خدا من حاصل حدیث این میشه که فرمود که ولی خب چند چیز از ما عقل بهشون دادیم که خیلی میتونه پاسخگو باشه، و بعد هم ما اونچنان مهربونیم نسبت به انسان ها، همین که دستاشو بلند کنن بگن خدا لبیک ما آمادی، سرشون سجده بذارن خدا لبیک ما آماده است. عزیزان همه لطف هم این نیست که ما از این زندگی مادی و مالی و اینها خیلی رو براه باشیم. خب میدونید اگر به اینه که اولیاء خدا از همه گرفتارتر بودن، از همه ناراحتتر بودن، ابتلاعاتشون بیشتر بودن، وقت لطفای خدا، خدا که لطف کنه آدم بخواد از خدا یه عنایتی بکنه که همون گرفتاریام که پیدا میشه تو همون گرفتاریام به جای صبر شکر بکنه اصلا. منتها این دیگه بره بنده حرف شدرم بزنم، و در هر حال خیلی بجاست که این ارتباطمون بیشتر باشه دیگه. ماه رمضان هم که وقت شد، حالا همین الان رو مغتنم بشماریم، یه مسئله استغفار هر روز داشته باشیم، این مسئله ایست که به نظر من به جاست که غفلت ازش نکن. هر که هستیم و در هر وضعیتی که هستیم جا دارد که ارتباطمون رو با خداوند متعال بیشتر کنیم و خداوند هم لطف میکنه. خدایا به عظمت خودت و به عظمت اولیاءت این دلهامون رو به یاد خودت روشن و منور بفرمایید. خدا حال ارتباطگیری با خودت را به همه من هرچه بهتر کرامت بفرمود. خدا در خلوت و جلوت و حالات مختلف و زمینهای گوناگون حال انس با خودت را به ما مرحمت بفرمود. الهی عبدك العاصیم أتاك يا مقرا بالذنوب وقد دعاك ماما فإن ترهم فأنت لذاك أهل وإن تترد فمن يرحم سواك. اینجور نقل میشه، گفت وارد مسجد الحرام شدم، شب و تاریک و صدای گرم مناجاتی به گوشم میرسید و نزدیک شدم این اشعار رو می گفتن: خدای من بنده گناهکار تو آمده در خانه تو، الهی عبدک العاصی اتاک مقرم به ذنوب و قداکم مقر به گناهش هست تو رو میخوانن. حالا معصومین این سخنان رو چجور میگوین؟ گاه گاهی صحبتش شده، جای خودش باید باز بشه که در عین پاکی مطلق و در عین عصمتشون حالشون چنین میشه که اینجور با خدا حرف میزنن: خدا اعتراف به گناه دارم و آمدم، خدای من اگه منو ببخشی تو اهل بخششی، اگر رد کنی کجا روم؟ فإن ترحم فأنت لذاك أهل وإن تترد فمن يرحم سواکا. همه با توجه: یا غفار الذنوب، یا غفار الذنوب، یا غفار الذنوب، الا يا ستار العيوب، ألا 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 يا أرحم الراحمين، ألا 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 يا رؤوف يا ودود، ألا جمعی جمعی پیر از میان ما، جوان از کوچک و بزرگ، طبقات مختلف، خدایا اگر ما رو رد کنی کجا بریم چه کنیم؟ هرگز این گمان رو نمی کنیم با همه بدی هایی که داشته باشیم، تو ارحم الراحمینی، تو اکرم الاکرمینی، یا اکرم الاکرمین، الا الا الا. خدایا دیگه نظیر نداشته، یعنی مناجات میان گودال قد نگاه. ای وای، بدن پر از جراحت، خون از بدن جاریه. قربانت آقای، عزیزان روی زمین قلم قلم افتادن، شهید شدن عزیزانشان، دخترها، خواهرها، زنها میان خیمه صدای و محمداشون بلند است، گریه میکنن. اون شرایطی که قابل توصیف نیست، الهی رضم به رضای الهی و تسلیم لبیک، لا معبود سواک، یا غیاث مستغیثین. خدایا بون مناجات بی نظیر همین الان به ما و همه بندگانت که با تو سر لجاج ندارن، نظر لطف و مرحمتی که سیئات من را تبدیل به حسنات بفرما. آری اون ساعت ساعت عجیبی بود، هزار وقتی عزیزانشون وارد قتلگاه شدن، دیگه چه حالی داشتن خدا میدانم. ای وای، چو رسید زینب مبتلا سوی قتلگاه پر از بلا، رات الحسین مجدلا و بالدماء مرملا، بمیرم نظرت الی به نظرت، فدنت الی به خطورت. یعنی آقا همچه که افتادن رو زمین و قرق بخونن، بی بی وارد قتلگاه شدن، تا نگاه کردن چی میبینن؟ نظرت الیه به نظرت، یه نگاه کردن، یه قدم جلو گذاشتن، فدنت الیه به خود رد. بمیرم که مگر تو این حسینم.